بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مطلب دیگر این که در صحت اتصاف عرض به عرض اختلاف است. بعضی قائل به صحت آنند و میگویند مثل اتصاف حرکت به سرعت و بعد است که خود حرکت عرض است ولی باید گفت که مسئله عروض عرض به عرض، خواه صحیح باشد و خواه غلط، دخلی در جوهر بودن نفس ناطقه و تجرد آن ندارد. خب عبارت جناب مرحوم سید علی خان مدنی در مورد ارتباط نفس و بدن عبارتی داشتن در ذیل فرمایششون که انه هم میخواد یه دلیل اقامه کنه، یعنی بخواییم به حرف زبان بدیم یه مقدار توضیح بدم که این چند ساعت عبارت آجون مقداری حل بشه، برچه بحث مبسوطش را باید طلبتون بگذاریم. ایشون میفرماد که در متن در فرمایشون داشتن که نفس عرض نیست. چرا؟ برای اینکه نفس متصف به اوصاف میشه، اوصاف اعراضن. اگر بخواد خود نفس هم باز عرض باشه، لازمش اینه که عرض متصف به عرض بشه. به تعبیر میگیم عرض در عرض اصطلاحیه و این درست نیست. خب بعد پس این نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نفس عرض نیست، جوهر. خب جوهر است، منتها جوهر غیر بدنه. این محصل فرمایش جناب سید علی خان مدنی بود. آقا الان در توضیح فرمایششون دارم به بعضی از بیاناتشون اشاره میکنن و فرمایشاتی پیاده میکنن، من جمله به این فرمایش ایشون اشاره میکنن که شما در مطلبتون که ما بگیم نفس عرض نیست. چرا؟ برای اینکه چون نفس میخواهد متصف به اوصافی باشه، اوصاف اعراضن، اون وقت اگه نفس هم عرض باشه لازمش عرض در عرضه، ولی که عرض در عرض جایز نیست. این عنوان بحثه. آقا میفرمان که اولا که این فرمایش که عرض در عرض یا جایز هست یا نیست، حالا چه قول مخالف چه قول موافق، این اصلا کاری به موضوع بحث ما نداره اصلا. برای اینکه نفس جوهر بودنش یه چیز روشنیه و اصل جوهریت نفس یک حکم محکمی هست که خدش بردار نیست اصلا. تا شون ما مثلا فرض بیم بگیم که چون نفس اوصافی پیدا میکنه، اوصاف اعراضن، به جهت اینکه عرض در عرض جایز نیست، پس نفس عرض نباشه، جوهر باشه، نه خیر، اصلا ما نیازی به بحث نداریم و جوهر بودن نفس از ادله دیگر روشنه و حکمش محکمه و استواره، نیاز به همچین فرمایشی نداره. این بحث رو انشاءالله باید در گشتی در حرکت به نحوه مبسوط گذرانده بشه که اصلا آیا عرض در عرض جایز هست یا نیست. علامه طباطبایی قدس سره که به نظرم علامیات در نهایت الحکمه و در بدایهشون می فرمان که عرض در عرض جایز هست اگر اشتباه نکن. حالا یه مراجعه هم مثلا انشاءالله داشته باشیم، نهایر اینجا با خودم نیاوردم، گویا یه نسخش اینجا داشته باشم. بعضی از آقایان می فرمان جایز نیست، بعضی از آقایان می فرمان جایز هست. اینایی که میگن جایز هست، اینها استناد میکنم به یک مطلب فلسفی، میگن آقا حرکت خودش عارضه، حرکت امر عرضی است. چرا؟ برای اینکه حرکت عارض بر شیء متحرکه. اینکه الان فرض ما داریم از این نقطه حرکت میکنیم به صورت حرکت عینی، حرکت عینی، حرکت مکانی نقلی از یک نقطه به نقطه دیگر، این کی که در حرکت، این شخصه. حرکت وصفی است که عارض بر اون میشه، حرکت جوهر نیست. بله یه حرکتی داریم به نام حرکت جوهری، اون جوهر، اون عرض نیست، حرکت جوهری مثلا جوهره. اما به غیر از حرکت جوهری، حرکت در کم، قد ما بلند میشه، قد درخت بلند میشه، قد این هم موجودات بلند میشه، حجم میشن، این حرکت در کم و حرکت در کیف. الان رنگ ما سفید میشه، سیاه میشه، رنگ های درختان سرسبز میشه، مثلا دوباره زرد میشه، اینا حرکت در کیف. یا به تعبیری خود نفس ما مطالب رو نمیدونه نسبت به مطلب و علم نداره و الان دانا شده، علم پیدا کرده، یک کیفیتی در نفس حاصل شده، اینها درست. در حرکت نقلیه میبینی سرعت و بعد مطرحه. خود حرکت چی الان؟ میشه عرض، عارض بر شیء متحرکه. اما همین حرکت، دو تا ماشین داره حرکت میکنن، در ظرف 5 دقیقه این ماشین 10 کیلومتر رو طی میکنه و در ظرف همین 5 دقیقه ماشین دیگری 20 کیلومتر راه میره. میگیم آقا اون ماشین حرکتش سریعه، این یکی حرکتش بطیعه، کنده. خود سرعت تندی و کندی عرض، باز این عرض باز عارض بر کیه؟ عارض بر حرکته، که حرکت هم عرضه. شیئی که حرکت میکنه، این حرکت عارض بر این شیء میشه. بعد حالا این حرکتش هم یا سریعه، پس سرعت عارض بر حرکت میشه، یا بطیعه که کندی عارض بر حرکت. اون وقت خود سرعت و کندی میشه باز عرض، که این عرض عارض بر عرض دیگری میشه به نام حرکت، که حرکت دوباره عارض است بر اون شیء متحرک. که این شخص الان اینجا وایستادیم تکون نمیگیریم، میگیم حرکت نداریم. به محض اینکه با پا شروع کردیم به رفتن، میگیم حرکت پیش آمده. پس این حرکت الان عارض بر شیء متحرک. خلاصه اونایی که میگن عرض در عرض میتونه راه پیدا بکنه، اینا به یه همچین مواردی مثال میزنن. حالا اینا طلبتون باشه و انشاءالله بحث مبسوطش رو باید در گشتی در حرکت طی کنه انسان. خب آقا حالا میفرماد که مرحوم کنه و این طوری زبان بدیم عبارت را، جناب سید علی خان مدنی، نفس خودش جوهر هست به ادله محکم. از این که شما میخوای بگی که چون اوصافی بر نفس عارض میشه، پس نفس جوهر است نه عرض. برای اینکه اگه عرض باشه، اوصاف هم عرضه، عرض عارض بر عرض نمیشه، جایز نیست. شما نیازی نیست که از این را اثبات جوهریت نفس بفرمایید. نفس به ادله محکم خودش جوهریتش اثبات هست، چه شما عرض در عرض رو قبول بفرمایید، چه عرض در عرض رو جایز ندونی. مثل سید علی خان مدنی که جایز نمیدونه. با اینکه جایز نمیدونی، ما در این اثبات جوهریت نفس نیاز بیام چی فرمایشی نداریم که تازه شما جایز بدونی یا جایز ندونی. خیلی، ولی باید گفت که مسئله عروض عرض به عرض، صحیح خواه صحیح باشد و خواه غلط، دخلی در جوهر بودن نفس ناطقه و تجرد آن ندارد. و قول به صحت اتصاف عرض به عرض ضرری به این حکم محکم نمی رساند. حکم محکم یعنی جوهر بودن نفس. حالا این یک کسی حکم کنه به اینکه عرض به عرض متصف میشه، این نه ضرری به ما میزنه نه به جوهریت نفس کاری داره اصلا. لذا در گفتار شارع مذکور رضوان الله تعالی علیه که فرمود نفس هیچ گونه عرض نیست، چه اینکه عرض به صفتی متصف نمیگردد تا آخر فرمایشش، این تأمل لازم است. یه مقداری فرمایششون جای تأمل دقته که همچون بله روی بزرگواریشون آقا رسمن بهشون نفرمودن که همچین حرفتون درست پیاده نشده. خلاصه روی ادب معمولا دیگه میفرمان آقا بحث این مطلب شما جای تأمله، باید یه فکری کرد. مثلا اینا یه مقداری آقا هم ادب هست، همین که اون طرف مقابل خودش میفهمه که تا آدم بهش گفت که آقا فرمایش شما جای دقت، جای تأمله، میفهمه که پس حرف درست پیاده نشده. و اگه حرف درست پیاده شده باشه انسان در جا میگه بله آقا حرف بسیار متین، سنگین، برهانی، قبول، جای بحث نیست. اما همین که میفرماین آقا این مطلب جای تأمل هست، یعنی این که حرف درست پیاده نشده. خلاصه اینطوری میشه. و خوز در این موضوع را برای وقت دیگر موکول میکنیم. خوز فرو رفتنه در مطلب، غرق شدنه، بحث و گفتگو کردنه، تحقیق پیش کشیدنه که اینو باید در جای دیگر بحث کرد. خوز لغت رو باز می فرمایی فرو رفتنه در آب رو میگن خوز. خوز چه این که غوص هم همینه که فلانی قواسه. قواس جمع قوس، منتها قواس صفت صیغه مبالغه است، یعنی بسیار خوز کننده. علیکم السلام. بسیار خوز کننده، چی قواس خوز کننده، کسی که فرو میره در آب، در قعر آب چیزی رو در میاره، اینو بهش میفرماین قواسی قوس. ولذا میگیم آقا لب دریا قواس باشه که اگر کسی غرق شده ایشون بتونه بره از اون درون او رو درش بیاره. و جایی که کار قواس هست معلومه که جای خطرناکه، یعنی کار هر کسی نیست که بتونه این غریق رو بیرون بیاره. در مباحث علمی هم گاهی سر مطلب یک سری درهای حقایقی اسراری نهفته شده که اینجا میدان هر کسی نیست که بیاد بره اینجا قواسی کنه تو بره مطلب در بیاره، چه بسا افراد برن غرق بشن، چه بسا افرادی در میدان مباحثی که اون مبحث عمق داره، سر داره، خیلی و عمیقه که بخواهد بره تو عمق مطلب فرو بره و در بیاد و سر بلند کنه چیزی آیدش بشه، نوعاً در این گونه از مباحث افراد غرق می شود. ولذا مطالب عمیق همانند دریایی رو می مونه که هر کسی نمی تونه، هر شناگری بیاد راحت بره تو. ای مگر اینکه دریا رفتیم چون قوس و قواسی بلد نیستیم بتونیم تو عمقش بریم، ای حاشیه ماشیه یک کمی خودشون رو آب میزنن و اینطوری. اکثر تحصیل کرده ها شناگر حاشیه دریا هستن، اینا نمیتونن تو عمق دریا برون. ای تک تک مردانی در هر عصری، چطور در دریای ظاهری همگان شناور نمیشن، در دریای ظاهری همگان که نمیتونن شناگر بشن، تک تک مردانی میتونن قواس بشن، اونم تازه چی؟ بره در قعر دریا و دور بیرون بکشه. یه کار هر کسی نیست که. و اون کسانی که در میدان علم اون مردن که فهمن، فهم به تعبیر شریف عرب فهم مرد، اونایی که بیان به میدان و یک تنه می توانند در این میدان علم سرفراز بیرون بیایند، که مثلا اصطلاح آیونی که فلانی ایشون از فحول علماست. فحول جمع فحله، فح اون نر رو میگن. مثلا در یک گله چند تا نره که وقتی جنگ پیش بیاد این گوسفندهای دیگر بیچاره قدرت جنگ ندارن. ایشون مرد جنگه، میدانه، بله جنگه، مرد میتونه بجنگه. که در هر علمی اشکالات، شبهات اینها پیش بیاد، هر کسی نمیتونه تو اون میدان علم بیاد به این اشکالات جواب بده. اینها فهم میخواد، مرد جنگی علمی میخواد که بیاد با کسانی که مستشکلن پنجه علمی در بده، شاخ به شاخ بشه، مقابل بشه و بتونه حالا قواسی کنه، میره حرف در میاره. اینه که اونایی که فهلن، مردن، رجلن، کسانی هستن که خوز در دریای علم دارن و میتونن از ظاهر یک عبارتی را، حدیثی را میدی دست همه افراد، همه گوینده ها، همه منبری ها، ای مثلا یه ترجمه او رو میکنن، یه جوری دو کلمه حرف اخلاقی میزنن و تمام شده. آقا داره شرح و تفسیر کرده مثلا این حدیث را، چی کرده؟ حالا یه ترجمهش رو مثلا گرفته از مترجم اینو خونده، بعد حالا راجب اون حدیث دو تا مطلب اخلاقی رو تذکر میده. این که اینو یه مقداری گوشه این دریا وایستادن و یه مقداری شنا کردن و آب به تن زدن و یه کمی خنک شدن و بگه ما هم یه آبتنی کردیم، یه دریا رفتیم. اما نخیر، یه وقتی یه حدیث رو میدی دست یک انسانی و این حدیث رو میگیره و چه حقایق ازش بیرون میکشه، این آقا رو میگن خائز، خوز کننده در این حدیث شریف، که معمولا این طوریه. الان این همه حرف که داریم میزنیم، این کتاب، کتاب‌های دیگر، عیون مسائل نفس، نصوص الحکم، کتاب‌های دیگر، ممد الهمم، اینها آقا در حقیقت همه این کتاب‌ها همه شرح همین حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه. این محقق چه کارش میکنه؟ وگرنه اینجوری خب همه در این ترجمهش میخونه، هر کسی خودش رو شناخت خدا رو میشناسه. و مثلا یک کمی حرف اخلاقی هم میزنه، میگه بله هر کسی شبان روز حواسش رو جمع کنه، مال مردم رو نخوره، غیبت نکنه، دزدی نکنه، این آقا کسی است که خدا رو شناخته و یعنی به دین خدا عمل میکنه و آدم خوبیه. خب این حدیث معنا شده درست؟ اما حدیث میدی به دست جناب صدر و متعلهین، 9 جلد اسفار باید بنویسه، اونم با اون سالیانی زحمت کشیدن که خودشون در مقدمه اسفارش میفرماید که من خیلی سالیانی بود که میخواستم این کتاب را، این مطالب را که اینجا میخوام بیام اینا بنویسم، منتها دیدم که هنوز وقتش فرا نرسید و روزگارش نیامده و صبر کرد و سنگ حوادث ها خورد و بدها شنید و ناسزاها گوش کردند و این طفلی ها رو ترد کردند و به عنوان که فیلسوفن، حکیمن، و از اونجا به کهک قم رفت و در کهک قم 7 سال گویا خودش میگه سالیان متمادی و سنین سالهای گوناگونی اونجا عزلت و تنهایی و خلوت و شب و سکوت، و حالا اومده دست به قلم کرده اسفار بنویسه. و تازه که دست به قلم کرده اسفار بنویسه، خوب بخوایی از اول تا آخر اسفار را آقا درست تحلیلش کنی، میبینی شرح همین حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه. بله، حالا که حدیث افتاد دستی قواس، از متن این حدیث چه چیزها بیرون میکشه، چه حرفها مطرح میکنه. اینه که خوز میخواد، فرو رفتن میخواد، عمق میخواد. ظاهرا قرآن رو الان بدی دست ما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ترجمهش هم میخونیم و من الجنت و الناس اجمعین. اون وقت در روایات ما داره علم اولین و آخرین در قرآن آمده. خب کجا کی میتونه استخراج کنه؟ کی میتونه این علم را در بیاره؟ این دیگه شخ میخواد. به تعبیر روایت، میخواهی علم اولین و آخرین رو به دست بیاوری، قرآن رو شخ بزنید، زیر رو بفرمایید، یه تن به کار بدید، یه چند شبی مثلا با او خودتون رو عرضه بکنید. به تعبیر آقا، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. حالا ببین چه چیزها در میاد. سبحان الله، از این حرفای لطائفی که گوش و کنار از آیون پیاده میشه، مات و مبهوت میشه انسان. بله، فلون آیه قرآن با اون طرز خاص، با اون روش خاص، با اون عدد خاص، اون گرفتاری سنگین رو دفع میکنه. خب اینجوری قرآن میخونه میبینی اصلا آیه نشون نمیده که راجبی همچین موضوعی باشه، هیچ آیه نشون. و حرف یکی دوتانی اونم تازه قرآنی که بله الان جناب اینجا چند نفر نشستیم، چند نفریم از خانوم ها آقایان، چند نفریم، چه حالاتی داریم، چقدر سنمونه، چقدر عمرمونه، چقدر تا الان بر ما گذشته، تمام اینها در قرآن هست. همین الان اینجا نشستیم، کجا نشستیم، کی هستیم، چه کاره ایم، پسر کی هستیم، دختر کی هستم و چند نفر هستیم، چه حالاتی داریم، چی هستیم، تا حالا چه جوری بودیم، از این به بعد چه هستیم، همه در قرآن آمده. من هرچی برم 300,000 بار اول تا آخر قرآن رو بخونم، هرچی دقت کنم، بگه چی حالی هم میشه، کجا میشه ببهمید که چند نفر بودیم، کی بوده؟ نه، نه خیر. حالا تازه که اون که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که من بخواهم اون نقطه با بسم الله را چیز کنم، شرحش کنم، تفسیرش کنم، اینقدر باید حرف بزنم، اونقدر باید پیاده بکنم، اونقدر باید بنویسیم، من املا بکنم، شما بنویسید، خودم دست به قلم بشم بنویسم و بنویسیم شبان روز. مگه انسان شبان روز بخواد بنویسه چقدر میتونه بنویسه؟ هرچه بنویسم باید اونقدر بنویسم که 70 تا شتر را بار سنگین بکنم، باز کم میام. و تازه شطور بیچاره، نه اینکه در اون عصر بقول آقا جان که کشتی و قطار و هواپیمای اون عصر عرب شطور بود، آقا امیرالمومنین به مناسبت اون ایام حرف از شطور را پیش کشیده مناسبتش. و به تعبیر آقا جان که تا حدیث داره العلم نقطت، علم یک نقطه است، کسر و حل جاهل، که در جایی گویا یا داشتی از آقا دارم یا تو کتاب کجا ذهنم نیست دقیقم، ولی اینقدر میدونم از آقاست که فرمودن که اینها را دام که اون جور که نمیشه بین عموم و مردم اینها حرف زد، بلکه العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، که اصلا کلن مطلق علوم یک نقطه است. همین نقطه همین نقطه میذاری زیر حروف کلمات، نقطه نمیذاری، همین نقطه، تمام علم هم یک نقطه است، نقطه، همین نقطه تمام علم، که اصلا مطلق و رمز نقطه است. و علم رمز هم علم به تمام اسرار نظام هستیه. و اون که آقا امیرالمومنین فرمود که تمام حقایق قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد و تمام حقایق بسم الله الرحمن الرحیم در اون با بسم الله و تمام حقایق اون نقطه اون با بسم الله تو اون نقطه با بسم الله، به تعبیر آقا جان فرمودن اشاره به علم رمله، که یعنی تمام علوم رمله، رمله یعنی تمام باز شدن رمله، این رمل نقطه که باز شده، شده با کم کم شده بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم شده کل قرآن. این طوری. خب الان هم که تازه داریم میگیم، خب همین یه اسمی الفاظی میشنویم دیگه، چه میدونیم رمل چیه، نقطه یعنی چه، اون چیه. و تازه که میخوای بری خدمت اون علم قرار بگیری، میگه آقا باید پاک پاک باشی تشریف بیاری، وگرنه آلودگی داشته باشی اینجا جواب نمیده. اتفاقا علمی است که اصلا با آلودگی هیچ جواب نمیده، از آلودگی لباس گرفته تا بالا. ولذا این کتاب طهارتی که الان مرسوم شده بین عزیزان، اون چه خوب شد و چجور ناخودآگاه آقا جون قربانش بریم القا فرمودن که اون سال این طهارت رو شروع کردیم، طهارت از لباس گرفته تا به اون مراتب بالاتر، اینها شرط حصول رمل نقطه است. نقطه درست میشه، هم یک نقطه، و کسی بخواد طهارت نداشته باشه اصلا راهش نمیدن، راه نمیدن. العلم نقطتان، حدیث داریم کستر و الجاهلون، علم یک نقطه است، بیش از این نیازی نیست که ما چون نفهمیدیم این نقطه را مجبور شدن نقطه را کردن با دوباره شد بسم الله الرحمن الرحیم، شد الحمدلله رب العالمین، شد الرحمن الرحیم، شد مالک یوم الدین، همینجور رضا برسون رسوندن که میخوایی یک کسی با داشته باشیم بشینه آدم وقتشو نگیره بگیم آقا از اول قرآن شروع کن، اون نقطه رو شروع کن به شرحش، به تفسیرش، اون نقطه رو، نقطه رو میخواد شرح کنه، مجبوری که در شرح نقطه بارو پیش بکشه، وقتی میخواد بارو پیش بکشه مجبوری که در شرح نقطه با اسم رو پیش بکشه، وقتی حرف از اسم پیش آمده مجبوره که الله رو ببینه چیه، وقتی خواست الله رو بفهمه باید بفهمه ببینه الرحیم الرحمن یعنی چیه، خواست الرحمن رو بفهمه باید ببینه الرحیم چی میشه، و همینجور اصلا اتصال. پس چی باعث شده که الان این همه آیات قرآن داریم؟ وگرنه نیاز نبود این همه آیات قرآن. العلم نقطتون، همون اون نقطه زیر با کافیه، هم اون نقطه زیر با کافیه. پس چی باعث شده که این هم الان وسیع شده، شد بسم الله الرحمن الرحیم، شد الحمدلله، شد تا من از جنت و ناس، چون من بیچاره جاهل هستم این همه تکثیر شده. ولذا به یک تعبیری اصطلاح علوم غریبه به کسی بخواد حرف بزنه بگه قرآن تکثیر نقطه است، نقطه تکثیر شده، این همه آیه شده، این همه کلمات شده، این همه حروف شده. وگرنه کسی مثل جان خاتم انبیا باشه همون یک نقطه برسشه، ولذا نقطه رو باز کردن چون نمیتونیم، قدرت نداریم، توان نداریم، نمیشه حملش کرد. و وگرنه این نقطه رو بگیر روی کاغذ یه نقطه بذار، من چه میفهمم از این نقطه؟ این چیه آخه؟ آه چیه این که نقطه؟ من چی بگم؟ هیچی نمیتونم. بعد تا آمدن که این آقایان بزرگواران فرمودن نقطه اشاره به مقام ذات غیبیه. ای خدا اینا چی چیه؟ این حرفا چیه؟ من چی میفرماین؟ این قواسان چه میکنن؟ خوز کننده ها چه میکنن؟ خوز چه کارها میکنه؟ فرو رفتن در نقطه چه کار میکنه؟ اونم نقطه بیکرانه، نقطه بیکرانه، بیکرانه، چون ذات غیبی وجوده دیگه، بیکرانه، حد نداره اصلا، محدود به حدی نی که این همه بازش میکنی میبینی اصلا تمام نمیشه. که نقطه در کتبی نقطه الف بشه، الف با بشه، حالا از الف با جیم دال چه تا یه، حالا اینا رو بیا ترکیب کن، شبان روز داریم حرف میزنیم تموم نمیشه، قبل از ما این همه افراد حرف زدن تموم نشده، بعد از ما هم دوباره حرف میزنن تموم نمیشه، این همه لغات، این همه کتاب ها، این همه نوشتجات، این همه دانشمندان، این همه علوم، این همه رشته ها، این همه دانشگاه ها، همینجور شبان روز مردم عموم از عوام گرفته تا خواص همه دارن حرف میزنن، تمام این حروف از الف هست و الف از نقطه، این نقطه همینجور هی باز میشه، هی باز میشه، هی باز میشه، اصلا تمام نمیشه، تمام نمیشه، اصلا تمام شدنی نی. خب تمام تقصیر همه زیر سر کلمه خوز بود. بگذاریم این رو هم به تعبیر آقا، این موضوع رو برای وقت دیگر موکول میکنیم، این موضوع رو هم این موضوع هم موضوع نقطه هم برای وقت دیگر موکول کنیم، انشاءالله همه در خدمت نقطه بشه قرار بگیریم و قربان آقا بشویم که چه کرده واقعا نمیتونیم. انشاءالله بنده به خودم میگم این مقداری که الان دارم میگم همینم بفهمم که من نمیدونم آقا چه کردم، خیلی گلی به جمال ما، یعنی بازم خیلی خودمون ستودی که الحمدلله این مقدارم بگیم آقا ما اینقدر میفهمم، میدونم که اصلا نمیدونم آقا چه کرده، چه کار کرده، همین مقدارشم بفهمم خیلی باز علمه، کم علمی نیست، علم بسیطه دیگه. مطلب دیگر این که بدن یک پارچه آلت نفس است و اصلا بدن جز آلت نفس نیست. خب عنوان بدن را خیلی باید دقت کنید، چندین باره که این بحث را سماجت می کنم محضر انورتون که آقا عنوان جسمیت را با بدن بودن را از هم تفکیک کنید، تفکیک بشه. بدن علی آقا می فرماد بدن یک پارچه آلت نفسه. آلت نفسه یعنی چه؟ یعنی بدن یک پارچه وسیله برای ظهور نفسه. نفس می خواد خودش را ظهور بده. چجوری ظهور بده؟ الان ذات جنابالی نفس ناطقه تو میخواد خودتو ظهور بده، چیکار باید بکنه؟ به چه وسیله؟ به چه آلتی؟ در مرتبه ذات غیبیه نفس که ظهوری نداره. الان ما اون چرا که از شما مشاهده میکنیم نفستونه که نمیبینیم، که ظهورات نفس رو میبینیم. کی داره ظهورش میده؟ بدن. پس این بدن تا موقعی که داره نفس را جلوه میدهد، تجلی میدهد، بدنه. وگرنه اگر نفس را ظهور ندهد این بدن نیست. تا هر مقداری که نفس را ظهور میده به همون مقدار هم بدنه. ولذا این کسی که الان خوابیده است این علی هیچ کنه از ادراکات حیوانی و انسانی با این بدن ظهور نمیده، ولذا این بدن بدن طبیعی اوست، بدن نباتیشه. چرا؟ برای اینکه مزاجش به ظاهر حفظه و تراوتش حفظه، سلول ها به هم دیگر پیوستن، هضم و جذب و دفع و اینها انجام میگیره مثلا. پس این اندازه بدن نفسه. عنوان بدن بودن آقا بدونید با نفس همراهه، وگرنه این شی را از نفس جدا بفرمایی با صرف نظر از تعلق نفس به او به خودش نگاه بکنی این میشه بعد جسم، این میشه جسم. جسم که بدن نیست، که جسم بدن نیست، کسی نگفته جسم یعنی بدن. بله این جسمی رو که نگاه می فرمایی با به این جهت که نفس تعلق به او داره و داره آثار وجودیش را در این جسم ظهور می دهد، به این لحاظ به این جسم می فرمایی بدن. وگر نه ولذا بدن چون تعلق نفس به این جسم، عنوان تعلق نفس به جسم و آثار وجودی نفس در جسم داره ظهور می کند، عنوان بدن بودن رو داره براش کسب می کنه، ولذا اصلا می فرمایید که کنه و یک پارچه مثل این که نفس بدنه اصلا و بدن نفسه و هیچگاه نفس بی بدن نمیشه. برای اینکه نفس بخواد بدن نداشته باشه، نفس آثار وجودی خودش رو ظهور ندهد، نفس نیست. مثلا میشه عقل، میشه روح، میشه سر، نفس نیست اصلا. موقعی نفسه که این حقیقت بتونه آثار خودش رو جلوه بده. آثارش رو کی باید جلوه بده؟ کی باید ظاهر کنه؟ بدن. خب حالا این بدن در این نشأه جسمیت توشه، در نشئات دیگر جسمیت توش نیست. اصلا جسمیت کاری نداره که. جسمیت یک مرکبی مثلا یه چیزیست که از باب این که نفس ضعیفه در بدن بودنش نیاز به جسمیت پیدا میکنه، وگرنه نفس که قوی شده بدن بودن خودش رو داره، نیاز به جسمیت هم دیگه نداره. ولذا در خواب نفس میبینید بدن خودش رو داره اما جسمیت رو نداره. در موت نفس بدن داره اما جسمیت نداره، نیاز به جسمیت نداره که. ولذا الان اینجا بدن رو آقا یک پارچه آلت نفس گرفته، یعنی وسیله ظهور نفس، آلت ظهور نفس. و اصلا بدن جز آلت نفس نیست. خیلی خوش عبارت پیاده شده، نفس رو بخوایی از جسم برداری دیگه جسم بدن نیست. ولی که موقعی عنوان بدن صادقه که و نفس تعلق داشته باشه. خب و در حقیقت نفس پیشوری است که پیشه او کسب معارف و حقایق است و بدن را با اون همه اجزا و اعضا و جواره چنان ساخت و پرداخت که هر یک به زیباترین و بهترین شکل و صورت برای کاری به خصوصه و زیباتر و بهتر از آن متصور نیست. ولذا الان همدیگر رو مشاهده میکنیم، اینی که در مقابل چشمان همدیگر است، این الان یک پارچه بدنه. فقط جسمیتش به لحاظ این که نفس میخواد این بدن را الان برای خودش داشته باشه که آثارش رو در این بدن ظهور بده، چون که ضعیفه، چون که در نشأه طبیعته، چون که از ابتدا مجرد نبود، ابتدا به صورت قوه‌ای بود که در دامن این جسم پرورش پیدا کرد و بالا آمده، ولذا تا موقعی که این نشأه است، این بدنش با جسمیت همراهه و اختزاعات جسمی داره. وگرنه این جسم یک پارچه الان بدنه. وقتی که نفس از او جدا شده یک پارچه جسمه، اصلا بدن نیست. ولذا دیگه نمیگیم که بیاید از جنبه فنی، دیگه نمیگیم بدن فلانی بیاید ببریم دفن کنیم. چه بدنی؟ این که هیچ آثار وجودی این آقا رو جلوه نمیده که چه بدنیه. این هم یه جسمیست که احد من الاجسام، مثل دیگر اجسامی که هستن، منتها یه جسمیست که قبلا عنوان بدن بودن برش صادق بود. و اگر این یک کد را، این یک رمز را درست بتونن حل بکنن، اینقدر گرفتاری در معاد جسمانی نمی کشیدن. و زیر سر این همه بحثای عجیب و غریبی که در معاد جسمانی پیش کشیدن و فرمایشاتی پیاده کردن و خواستن برن سلول ها را از قبرها در بیارن و نمیدونم شبه آکل و معکول را چیز برد، شبه آکل و معکولی حرف آقا مال عنوان جسمیت، معاد جسمانی اصلا کاری به جسمیت نداره. معاد جسمانی مربوط به نفس ناطقه و بدن نفسه، بدن نه یعنی جسمیت. و فرمایشاتی که پیش میاد دیگه از آن شده باشید آقا. الحمدلله. Thank you.